رادیو آشنا، صدای امریکا.
خداوند همه شما عزیزان هموطن را آرام و سربلند داشته باشد. پایین دواد ملت، تلدی بی افغانستان، خدا حافظتان، ده خدای پامان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در آخرین روز ریاست جمهوریش با ملت رسمن خداحافظی کرد. قرار است امروز اشرف غنی احمدزی به صفت رئیس جمهور جدید افغانستان حلف وفاداری یاد کند. باز هم با سلام مجدد، رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های ویژه ای را که به ساعت 7 شام امشب آغاز می شود ترتیب داده است که امیدواریم آن را تعقیب کنید. سرخط اخبار.
آمادگی ها برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان. عبدالله عبدالله تهدید کرده است که در مراسم تحلیف آقای احمدزی شرکت نخواهد کرد. تقاضای عفو بین الملل از حکومت جدید افغانستان تحت رئاسه جمهوری اشرف غنی احمدزی در رسیدگی به مسائل حقوق بشری این کشور و آقای با ما گفته است که امریکا ظهور دولت اسلامی را دست کم گرفته بود.
در برنامه بامدادی این ساعت بر علاوه آخرین اخبار جهان و افغانستان، گزارش را از خداحافظی حامد کرزی اولین رئیس جمهور منتخب افغانستان خواهید شنید و تقریباً گزارش های را در مورد سفر رئیس جمهور هند به امریکا، آخرین اخبار ورزشی و مباحثات روی اختیارات رئیس جمهور اوباما را در استفاده از قوای نظامی علیه گروه دولت اسلامی خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. اما قبل از نشر این گزارشات توجه کنید به اخبار این ساعت از محمد احمدی و ژیلا سمی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی دولت وحدت ملی در افغانستان تهدید کرده است که در مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید کشور به روز دوشنبه شرکت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اختلاف در همکاری بین دو جانب به نظر می رسد از سوی جنای آقای عبدالله آغاز شد که احساس کرده است آقای احمدزی در توافقنامه‌ای که بینشان امضا شده تخطی کرده است، زیرا دو جانب توافق کرده بودند که به طور علنی شمارش آرای انتخابات را اعلام نکنند. اگرچه کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه با تقدیم اعتبارنامه برنده انتخابات به آقای احمدزی به طور علنی شمارش آرای کسب شده وی را اعلام نکرد، اما روز شنبه آن اعتبارنامه بر روی صفحه فیسبوک آقای احمدزی نشر شد که شمار آرای کسب شده وی را 55.27% آرا را نشان می‌داد. مذاکرات بین نمایندگان دو رهبر تا ناوقت شب یکشنبه در تلاش برای برگزاری موافقانه مراسم تحلیف آقای احمدزی به حیث رئیس جمهور نو و انتصاب آقای عبدالله به حیث رئیس اجرایوی دولت وحدت ملی و همچنین تجلیل از پایان یافتن صلح‌آمیز روند انتخابات ادامه داشت. عده‌ای از دیپلمات‌های غربی به نیویورک تایمز گفتند در حالی که مراسم تحلیف رئیس جمهور نو به احتمال زیاد بدون اشتراک آقای عبدالله برگزار شود، این امر نشانه بدی از دولت وحدت ملی با میانجیگری آمریکا و چشم‌انداز موافقت آن دولت میباشد. نیویورک تایمز از قول یک دیپلمات غربی نوشته است که نشانه دیگری از اختلاف میان دو رهبر دولت وحدت ملی صبح یکشنبه هنگام واقع شد که نمایندگان آقای عبدالله و نمایندگان عبدالرشید دوستم معاون اول آقای غنی بر سر مکان دفترشان در ارگ ریاست جمهوری مشاجره کردند.
عفو بین المللی با نشر اجندای حقوق بشری خود روز یکشنبه گفت که حکومت جدید تحت رئاسه جمهوری اشرف غنی احمدزی باید توجه خود را به رسیدگی به مسائل حقوق بشری دوامدار کشور معطوف کند. حوری مصدق پژوهشگر امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل میگوید که حکومت جدید وحدت ملی اکنون فرصتی دارد تا فصل تازه‌ای را در رسیدگی به مسائل حقوق بشری که میلیون ها انسان را متاثر را ساخته در افغانستان آغاز کند. اجندای حقوق بشری عفو بین الملل در چندین مورد ترتیب شده است که از جمله آن ذکر شده که حکومت جدید افغانستان باید الزامات قوانین حقوق بشری بین المللی را در افغانستان اجرا کند و همچنین نیروهای امنیتی بین المللی و افغان باید وضعیت پاسخگویی در مسائل حقوق بشری را بهبود یابند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. نیروهای امنیتی افغانستان قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید آن کشور به حالت آماده باش قرار گرفتند. نیروهای علاوگی پلیس در اطراف شهر کابل پوسته های امنیتی را ایجاد کرده و به هزاران پلیس برای گزمه و تلاشی موترها در شهر مستقر گردیدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روزی یک شنبه به خبرنگاران گفت:
For the presidential inauguration ceremony for tomorrow, the Afghan National Police Force.
نیروهای پلیس ملی تدابیر شدید امنیتی را برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مخصوصا در شهر کابل اتخاذ کردند. ما هر آنچه در توان داریم برای اینکه این مراسم در محیط مسئول برگزار شود دریغ نخواهیم کرد. چون مقام‌های بین‌المللی هم برای اشتراک در این مراسم به کابل آمدند، به همین علت این تدابیر را گرفته‌ایم.
باشندگان کابل از رویدادهای اخیر اظهار خوشبینی کردند.
احساس خوشی داریم و امید است که کارهای خوب بکنه و افغانستان آرام شود.
کار پیدا شود.
این حکومت اگر به منوای وحدت ملی باشد، تمام اقوام ملت افغانستان در این سهم داشته باشد، یک طرف چشم امیدواری است.
مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان و تحلیف عبدالله رئیس اجرایوی حکومت جدید امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که با پرچمهای کشور مزین شده است برگزار می گردد.
نرندرا مودی صدر اعظم هند می گوید در صورتی که پاکستان به گفتگو در فضای مناسب توافق کند، او خواستار مذاکرات صلح با پاکستان می باشد. آقای مودی که روز یک شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حضور هیئت پاکستانی صحبت می کرد، گفت که وی خواستار مذاکرات جدی برای بهبود دوستی و همکاری با پاکستان است، اما وی گفت چون این مذاکرات باید بدون سایه افکنی دهشت افکنی در پشت‌زمینه آن دایر شود. هند پاکستان را با حمایت از جدای طلبان کشمیری متهم می کند که حملاتی را در بخش کشمیری تحت کنترل هند بر راه انداختند.
مقام ها در پاکستان می گویند انفجار بم در شمال غرب آن کشور 8 تن و یک حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده روز یکشنبه در منطقه شمال غرب قبایلی پاکستان 4 تن رو مظنون را کشت. بمی که بر یک موترسیکل نصب شده بود در کمپ بیجا شدگان داخلی در حومه شهر هنگو منفجر شده، 8 تن به شمول 3 طفل را کشته و 17 تن دیگر را مجروح ساخت. در این حال مقام های استخباراتی پاکستان می گویند در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا 2 تن رو عرب و 2 همکار محلی آن شامل کشته شدگان هستند که در شهرک وانه در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفتند.
پلیس در ساحات مرکزی ژاپن میگوید 31 جسد کوهنورد را در نزدیکی قله کوه آونتیک بعد از فوران آتشفشان که روز شنبه اتفاق افتاد کشف کردند. صدها پلیس و سرباز ژاپنی روز یکشنبه بر دامنه این کوه که با خاکستر پوشیده شده بود در جستجوی کوهنوردان برآمدند. مقام ها میگویند یک تن زنده نجات داده شده و چند کوهنورد دیگر زخمی می باشد. قله این کوه محل دلخواه برای کوهنوردان در فصل خزان است.
تلویزیون دولتی ایران اداره نشرات بریتانیا یا بی بی سی را به تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی از ذخیره‌گاه های اسناد حکومتی ایران متهم کرده است. بی بی سی تا کنون در مورد این ادعا به طور فوری واکنش نشان نداده است. این گزارش روز یکشنبه نشر شد، اما ایران سابقه ای از وارد کردن اتهام بر بی بی سی دارد و فعالیت آن اداره نشراتی را باعث پوشش برای جاسوسی و مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی می داند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که رهبری استخبارات کشورش سازماندهی گروه‌های افراطی مانند دولت اسلامی در سوریه را دست کم گرفته بود. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس آمریکا همچنان اذعان کرد که واشنگتن قابلیت‌های اردوی عراق را در مبارزه با تندروان غلط محاسبه کرده بود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که حملات هوایی کشورهای متحد غربی و عربی به رهبری آمریکا علیه اهداف دولت اسلامی ادامه داشته و یک پالایشگاه نفتی سوریه در نزدیک سرحد با ترکیه هدف قرار گرفت. جبهه النصره که یکی از گروه‌های تندرو عمده در سوریه است، روز شنبه تعهد کرد که کشورهایی را که در این حملات دخیلند هدف قرار خواهد داد.
رهبر گروهی مرتبط به القاعده در سوریه روز یکشنبه وعده داد که گروهی وی از تمام ابزار ممکن برای جنگ با حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده استفاده خواهد کرد. این گروه همچنین هشدار داد که آن جنگ به کشورهای غربی که به ائتلاف ضد آنان پیوسته خواهد رسید. ایالات متحده جبهه النصره را به عنوان یک گروه دهشت افکن می‌پندارد، اما شورشیان سوری مدت طولانی آن گروه را به حیث متحد نیرومند هم علیه گروه افراطی دولت اسلامی و هم نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می داند.
وقوع زلزله‌ای که شدت آن 4.9 به مقیاس ریکتر بود، 8 نفر به شمول 4 طفل را در پیرو کشت. مرکز این زلزله در ساحه کوهستانی شمال شرق پیرو در منطقه کاسکو بود و قربانیان آن که حالی قریه میسکا بودند در اثر فرو ریختن سقف خانه‌هایشان در اثر زلزله جان باختند.
و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه عازم نیویورک شد تا در جلسه مجمع عمومی ملل متحد شرکت کند. آقای نتانیاهو گفت که وی تمام دروغ‌های خطاب اسرائیل را در ارتباط به جنگ با حماس در باریکه غزه رد خواهد کرد. اظهارات آقای نتانیاهو بعد از اتهامات از سوی محمود عباس رهبر فلسطینیان مطرح شده است که گفته بود اسرائیل یک رشته جرایم جنگی مطلق را مقابل چشمان و گوش‌های تمام جهان مرتکب شده است. آقای عباس این سخنان را طی سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد روز جمعه بیان کرد. آقای عباس گفته بود که در سال روان کسای مجمع عمومی ملل متحد به عنوان سال بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین اعلام شده بود، اسرائیل یک سال جنگ نو با نسل کشی مردم فلسطین را انتخاب کرد. آقای نتانیاهو خشمگین وعده داد تا پاسخ مناسب را در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد که امروز ایراد خواهد کرد بدهد. پایان اخبار.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از پشت سر گذاشتن 13 سال رهبری افغانستان که با نشیب و فرازهای فراوان همراه بود با ایراد آخرین خطابه با مردم افغانستان وداع کرد. آقای کرزی گفت که پس از انتقال قدرت در افغانستان خواهد زیست و برای کشورش خدمت خواهد کرد. بخشهایی از بیانیه تودیعی رئیس جمهور کرزی را همکارم نجیب الله احمدیار پیشکش میکند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از 13 سال زعامت و ساعات پیش از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید با ملت وداع کرد.
پاینده باد ملت، تلی بی افغانستان، خدا حافظتان، ده خدای پامان.
آقای کرزی که در 27 دسامبر 2001 در کنفرانس بین المللی بن در آلمان به صفت رئیس اداره موقت افغانستان تعیین شد، در آخرین سخنرانیش گفت که در آن زمان حریم کشور در دام خارجی ها قرار داشت و صاحبان این سرزمین در خاکشان فاقد صلاحیت بودند.
در هیواد اقتصادی زیر بنایوی او دولتی بنسطنه طول، وران، وجارو، فقر، لوجه، تبعیز، بیقانونی او در پردو سرطیه زمشخرک پخپل کور کی بیکور کلو.
شمار از منتقدین میگویند که رئیس جمهور کرزی فرصت‌های طلایی را در تاریخ افغانستان از دست داد. اما آقای کرزی در آخرین سخنانش گفت که مردم افغانستان در 13 سال گذشته بنای استوار را گذاشتند تا نسل‌های فردا به گفته وی لوح جاودانگی ملت دلیر را در آن نصب کنند. آقای کرزی تشکیل حکومت وحدت ملی را به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان مبارک باد گفت.
در انتخاباتی رقابتون و مرحله تیر است. اوز دوروری، همکاری او در فارستان خلقوت در خدمت دوراندی.
در سالیان اخیر، تلفات غیر نظامیان افغان در اثر حملات نیروهای بین المللی در افغانستان به ویژه عملیات شبنگام و حملات هوایی یکی از موارد عمده کشیدگی میان حکومت آقای کرزی و ایالات متحده بوده است. رئیس جمهور کرزی در آخرین صحبت‌هایش به صفت رئیس جمهور مردم افغانستان به این موضوع اشاره کرده، گفت که همواره ناله و فریاد قربانیان این گونه حملات را شنیده و خود را به آنان رسانیده است. آقای کرزی بار دیگر از پشتیبانی، فداکاری و شکیبایی مردم در افغانستان در 13 سال گذشته ابراز سپاس کرد.
تا این مدت همراهی و پشتیبانی شما برای من حوصله افزا بوده و باعث افتخارم می باشم.
در آخرین روز ریاست جمهوری خود، آقای کرزی دارایی های خود را ثبت کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان هیچ گونه ارقام مشخص را در مورد دارایی های منقول و غیر منقول آقای کرزی ارائه نکرد. بر اساس قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور تا پایان عمر از حقوق و امتیازات ریاست جمهوری بهره مند خواهد بود. آقای کرزی گفت که با استفاده از این حقوق پس از انتقال قدرت در افغانستان باقی خواهد ماند و خدمت خواهد کرد.
به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی افغانستان، مرحله دیگر زندگیم را در کشور تاریخی و زیبای ما آغاز می کنم. من با تمام نیرو از رئیس جمهور و حکومت آینده کشور و قانون اساسی ما حمایت خواهم کرد و در خدمتشان خواهم بود. خداوند همه شما عزیزان هموطن را آرام و سربلند داشته باشد.
انتقال صلح‌آمیز قدرت از یک حکومت منتخب به حکومت منتخب دیگر نخستین باری است که در تاریخ افغانستان تجربه می شود. هرچند انتخابات 1393 با جنجال‌های فراوان همراه بود و به درازا کشیده شد، اما پادرمیانی ملل متحد و جامعه جهانی و تشکیل حکومت وحدت ملی از کشانده شدن آن به بحران تمام عیار جلوگیری کرد.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
نرندرا مودی صدراعظم هند که غرض اشتراک در مجمع عمومی ملل متحد و امریکا آمده، در شهر نیویورک با هزاران تن از هندی تبارانی که مقیم امریکا هستند دیدار کرد. او در این دیدار مورد استقبال شدید هموطنان خود قرار گرفت. این گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از خالد مفتون میشنویم.
نرندرا مودی صدر اعظم هند به روز یکشنبه از هزاران تن از امریکایی های هندی در شهر نیویورک ایالات متحده خواست تا او را در انکشاف اقتصاد کشورش کمک کنند. آقای مودی تعهد کرد که هند تحت زحامت وی به عقب نگاه نخواهد کرد. آقای مودی این تقاضا را در میان هزاران تن از امریکایی های هندی در جریان سخنرانیش در منطقه مریسن سکویر گاردن شهر نیویورک بیان کرد. در گردهمایی که صدر اعظم هند سخنرانی می کرد، بیش از 18,000 نفر جمع شده بود و از آقای مودی استقبال گرم به عمل آمد. صدر اعظم هند از دموکراسی دو کشور هند و امریکا نیز ستایش کرد. امریکا کهن‌ترین دموکراسی در جهان است. هند بزرگترین دموکراسی در جهان است. تمام جهان آماده اند و در هند مسکن گزین شده اند و مردم هند در سراسر دنیا مسکن گزین شده اند. آقای مودی همچنین وعده کرد که تمام کاغذ پرانی ها را برای هندی هایی که خارج از کشور زندگی می کنند ساده خواهد کرد. تمام قوانین کهنه که به صورت مطلقه در آمدند، مسئولیت را بر عهده گرفتم تا همه آن قوانین را از بین ببرم. علاوه بر منطقه مریسن سکویر گاردن شهر نیویورک، جایی که آقای مودی سخنرانی می کرد، صدها تن دیگر در منطقه تایمز سکویر نیویورک که بیرق‌های این را در دست داشتند، سخنرانی صدر اعظم هند را به صورت زنده تماشا می کردند. در هر دو منطقه مردم از شور شوق از آقای مودی استقبال کردند. سونی خورونا، یکی از هندی های امریکایی، نحوه سخنرانی آقای مودی را ستایش کرد. او مثل یک رهبر جهان حرف می زند. قرار است آقای مودی امروز دوشنبه با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در قصر سفید ملاقات کند. ملاقاتی که دو طرف امیدوارند تا روابط میان دو دموکراسی بزرگ جهان بهبود یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
این هم پیشگویی آب و هوای چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 17، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. و در شهر واشنگتن دی سی آمریکا بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. اروپایی ها با مغلوب ساختن امریکایی ها در ورزش گلف جام ریدر را از آن خود کردند. تیم 12 نفری مردان اروپا که مجموعه از بهترین بازیکنان گلف از این قاره است با داشتن 16.5 امتیاز در مقابل 11.5 امتیاز این جام را در میدان بازی گلن هگلز در اسکاتلند در صدر قرار گرفت. در مسابقات کلب های فوتبال ایتالیا تیم انتر میلان اولین شکست را در مقابل تیم کاگلری که تیم ضعیفی است با نتیجه 4-1 تجربه کرد. در بازی های گروه یک به روز یک شنبه تیم ناپولی به سهولت توانست بر تیم ساسولز با نتیجه 1-0 پیروز شود. در مسابقات لیگ قهرمانی که به روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار می شود، کریستینو رونالدو و لیونل میسی برای یک جایزه دیگر با هم رقابت خواهند داشت، یعنی دارنده بیشترین گل‌های این تورنمنت. در حال حاضر این مقام را راول گونزالیز دارا می باشد. رونالدو در مسابقات کلب‌های اروپایی 68 گل زده است و میسی 67 و روال 71 گل داشته است. در حالی که این دو ستاره درخشان فوتبال در رقابت‌های بین خود درگیر خواهند بود، سه تیم از جمع 4 تیم اشتراک کننده از انگلستان هم برای برنده شدن برای اولین بار تلاش کردند. و
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
در حالی که حملات هوایی ایالات متحده مسلسل علیه اهداف تندروان گروه دولت اسلامی ادامه دارد، رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که جمهوری خواست میگوید او حاضر است تا مجلس نمایندگان را که در مرخصی در روزه می باشند برای مباحثات رسمی روی مجوز وسیع برای استفاده از نیروی نظامی فراخواند. برگردان گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد تقدیم می کنم. با وجود که حملات ایالات متحده علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه دارد، هیچ سر و صدایی از واشنگتن در این مورد شنیده نمی شود، زیرا نمایندگان مردم در کنگره مصروف مبارزات انتخاباتی ماه نوامبر می باشند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان میگوید رئیس جمهور براک اوباما قدرت فرماندهی برای حملات نظامی را علیه گروه دولت اسلامی دارد، اما او اضافه میکند که آقای اوباما برای اخذ مجوز وسیع‌تر باید به کنگره رجوع کند.
The president hasn't done that. He believes he has authority under existing resolutions to do what he's doing.
من میتونم نمایندگان را فراخوانم. رئیس جمهور این جواز را نخواسته است. او تصور می کند که تحت مقررات موجود اختیار این کار را دارد. من هم فکر می کنم که این اختیارات را دارد. اما نکته ای را که من می خواهم با آن اشاره بکنم این است که این پیشنهاد باید تحت غور کنگره قرار بگیرد.
رابرت منندس، سناتور ارشد دموکرات در کمیته رابط خارجی مجلس سنا نیز هفته ها قبل به این نکته اشاره کرده بود.
Temporary and targeted airstrikes in Iraq and Syria fall under the president's powers.
حملات هوایی موقتی و هدفمندانه در عراق و سوریه تحت اختیارات رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا قرار می گیرد. اما اگر این عملیات نظامی طولانی تر گردد که به نظرم همینطور خواهد شد، کنگره باید استفاده از قوای نظامی علیه گروه دولت اسلامی را تایید کند.
قبلا در طول ماه جاری نمایندگان مجلس یک بخش از طرح نظامی رئیس جمهور اوباما، یعنی تجهیز و تعلیم و تربیه مخالفین میانه رو حکومت سوریه را تصویب کردند. مقام های حکومت امریکا از جمله جان کری وزیر خارجه امریکا می گویند کنگرس آزاد است تا در این مورد بیشتر از جانب خود عمل کند.
Do it. Pass it. We'd love to have you do it. But we're not going to get stuck in the situation when we have
این کار را انجام دهید، آن را تصویب کنید. ما علاقمند هستیم که شما این کار را بکنید، اما ما نمی خواهیم در یک وضعیت گیر بمانیم که قدرت آن را نداشته باشیم تا از اختیارات خود برای انجام آنچه که ما اعتقاد داریم برای حفاظت از کشور است استفاده کردن نتوانیم.
اما بدون موجودیت یک درخواستنامه رسمی از جانب رئیس جمهور به نظر نمی رسد که کنگرس قبل از انتخابات ماه نوامبر جلسه کند. چک ایگل وزیر دفاع امریکا می گوید در حال حاضر حملات هوایی علیه دولت اسلامی ادامه دارد.
Along with France, we've conducted over 200 airstrikes in Iraq against ISIL.
در کنار فرانسه ما تا حال بیش از 200 حمله هوایی را در عراق علیه گروه دولت اسلامی و در حمایت از نیروهای عراقی انجام داده ایم. با شرکای عربی خود بیشتر از 43 حمله هوایی را در سوریه انجام داده ایم.
آقای ایگل اشاره کرد که شماری از متحدین ناتو هم برای اشتراک در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی برای تضعیف و در نهایت از بین بردن این گروه علاقمندی خود را بروز دادند. خلاصه اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در افغانستان تهدید کرده است که در مراسم تعلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید کشور به روز دوشنبه شرکت نخواهد کرد. و اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز اختلاف در همکاری بین دو جانب به نظر می رسد از سوی جنای آقای عبدالله آغاز شد که احساس کرده است آقای غنی در توافقنامه بینشان تخطی کرده، زیرا دو جانب به توافق رسیده بودند که به طور علنی شمارش آرای انتخابات را اعلام نکنند. نیروهای امنیتی افغانستان قبل از مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید آن کشور به حالت آماده باش قرار گرفتند. نیروهای علاوگی پلیس در اطراف شهر کابل پوسته های امنیتی را ایجاد کرده و به هزاران پلیس برای گزمه و تلاشی موترها در شهر مستقر گردیدند. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که در صورتی که پاکستان به گفتگو در فضای مناسب توافق کند او خواستار مذاکرات صلح با پاکستان میباشد. مقام ها در پاکستان می گویند انفجار بم در شمال غرب آن کشور، 8 تن و یک حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده روز یکشنبه در منطقه شمال غرب قبایلی پاکستان 4 تن رو مسنون را کشت. بمی که بر یک موترسیکل نصب شده بود در کمپ بیجا شدگان داخلی در حومه شهر هنگو منفجر شده، 8 تن و شمول 3 طفل را کشته و 17 تن دیگر را زخمی کرد. و در حمله تیاره بی سرنشین امریکا 2 تن رو عرب و 2 همکار محلی آن شامل کشته شدگان است که در شهرک وانه در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفتند. پلیس در ساعت مرکزی ژاپن میگوید 31 جسد کوهنورد را در نزدیکی قله کوی آونتک بعد از فوران آتش فشان که روز شنبه اتفاق افتاد کشف کردند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که رهبری استخبارات کشورش سازماندهی گروه‌های افراطی مانند دولت اسلامی در سوریه را دست کم گرفته بودند. آقای اوباما همچنان اذعان کرد که واشنگتن قابلیت‌های اردوی عراق را در مبارزه با تندروان غلط محاسبه کرده بود. و وقوع زلزله‌ای که شدت آن 4.9 به مقیاس ریکتر بود، 8 نفر به شمول 4 طفل را در پرو کشت. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. برنامه های ویژه ای را که به ساعت 7 شام امروز به خاطر مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید افغانستان آغاز می شود ترتیب داده ایم که امیدواریم آن را تعقیب کنید. از شما اجازه می خواهیم و پروگرام می سپاریم به رادیو آزادی که همکارای ما در رادیو آزادی برای نشر برنامه خود حاضر هستند. خداوند یار و مددگارتان، روز خوب و خوش و مسونه را داشته باشید.